الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در شرایط اولیاء نکاح بود که گفته شد در اولیاء نکاح حدیث رفع قلم و انصراف ادله ولایت از مجنون و یا صغیری که قدرت تشخیص ندارد، ادله ولایت از اونها انصراف دارد. بنابراین اگر صبیی مالک عبد یا جاریه ای باشد، ولایت ندارد در ازدواج اون عبد و جاریه، بلکه ولایت برای کسی است که ولی این صبیه است. پس یکی حدیث رفع قلم، یکی انصراف ادله ولایت اولیا از دیوانه و از بعض افراد صبی و اون صبی غیر مدرک و غیر منتخب. چون اصلا ولایت برای انتخابه، وقتی مجنونه قدرت انتخاب ندارد، صبی غیر ممیزه قدرت انتخاب ندارد. حریت را عرض کردیم، ظاهرا شرط نیست و محقق هم ظاهرش این شرط نیست. استدلالی هم که برای شرطیت حریت شده بود به عموم آیه شریفه، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء و من رزقناه منا رزقا حسنا، در سوره نحل. گفتیم این آیه اون چیزهایی را میگد برای عبد نیست که در رابطه با مولا باشد، مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند لا یقدر و تشریعا، لکن لا یقدر اون چه در رابطه با مولاست، مثل کار کردن خودش، خرید و فروش خودش، طلاقش، نکاهش، اینایی که در رابطه با مولاست. اما اموری که در رابطه با مولا نی، مثل اجازه عقد دخترش که حره است، این را آیه شریفه شامل نمی شود. بنابراین حریت شرط نیست. بله، اما مناسبت و حکم و موضوع اقتضا می کند لا یقدر على شیء در رابطه با مولاش، نه لا یقدر على شیء ولو هیچ ارتباط با مولا هم ندارد. مثلا در روز 10 بار میخواد پاشو دراز کنه و جمع کنه، بگیم اینم احتیاج دارد به اجازه مولا، این دیگه مناسبت و حکم و موضوع اینو میگه. و اما شرطیت اسلام، اگر مولا علیه مسلم باشد، خلافی نیست که در ولیش اسلام شرط است، بل ظاهر ان المسئله اجماعیه، و دلیل او هم آیه شریفه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه 141 از سوره نساء، و آیه‌ای که نهی میکنه عن اتخاذ الکفار اولیاء، آیه 145 از سوره نساء، که باز اون هم نهی میکند از اینکه کفار رو اولیاء بگیرن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، نهی میکنه از اینکه اونها رو اولیاء بگیرن. و همینجور آیه 139 از سوره نساء که علامت منافقین را اتخاذ کفار اولیاء قرار میدهد، میگه نشانه منافقین اینه که کفار را سرپرست های خودشون قرار میدن، اولیاء خودشون قرار میدن. هم آیه نفی سبیل، هم این دوتا آیه که نهی میکنه از اتخاذ و نشانه منافق قرار میدهد و حدیث معروف علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی، علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی، میگد نمیشود کافر ولی مسلم باشد. پس اگر مولا علیه مسلمه خلافی نیست، بلکه اجماع است که کافر بر او ولایت ندارد. و اما اگر مولا علیه کافر است، آیا در اینجا کافر بر او ولایت دارد یا مسلم؟ چجوریه؟ اگر مولا علیه کافر است، باز مشهور بین اصحاب اینه که در ولیش اسلام شرط است و کافر بر او ولایت ندارد. مشهور شرطیت اسلام ولیه و ان الکافر لا ولایت له علی کافر. پدر و مادری هستند، هر دو یهودی، یه دختر بچه دارن قبل از 9 سال یا بعد از 9 سال، بنابراین که شما برای بالغه رشیده ولایت پدر را باکره قائل باشید. اینجا این پدر ولایت ندارد، کافر ولایت نداره بر او. از شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل شده که فرموده است کافر ولایت دارد فقط، ولا ولایت للمسلم، ان الولایت للکافر علی المولا علیه کافر، و برای مسلم ولایتی نیست، اصلا مسلم بر او ولایتی ندارد. استدلال کرده شیخ برای حرف خودش به آیه 73 از سوره انفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. به این آیه شریفه استدلال فرموده که کافر بر کافر ولایت دارد، مسلم ولایت ندارد. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. ضعف استدلال به این آیه روشن است، برای اینکه اولاً این آیه در مقام بیان ذم یا یه واقعیتی رو میخواد هم بیان کند که کفار همدیگه را دارن، شما هم همدیگه را داشته باشید، اونا متحدن، شما هم متحد، اونا سرپرستای خودشون رو خودشون انتخاب میکنن از کفار. بیان یک واقعیت است، اون هم در کیفیت نصیحت. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اونا که کفارن بعضیشون اولیاء بعضن. وقتی بیان یک واقعیت خارجی است، دلیل بر تشریع نیست. نمیخواد بگه خدا هم به این عمل راضیه، بلکه ظاهر اینه که داره مذمت میکند. ظاهر بیان یک واقعیت است با مذمت که اینا آدمای بدی هستند، لکن آدمای بد با هم اولیا قرار دادن همدیگر را. بیان یک تشریع و محبوبیت نیست، بیان یک واقعیتی است که برای اونا است به عنوان ذم. کار بدی دارن انجام میدن، این کار رو میکنن و علیه مسلمونا قیام میکنن. این اولا که بیان یک واقعیته، نه بیان مطلوبیت و مشروعیت. ثانیاً اگر بیان مشروعیت و مطلوبیت هم باشد، یعنی این آیه میخواد بفهمونه این کار مطلوبه، مطلوب بعض کفار اولیاء بعض باشن، خب این بیش از اثبات مطلوبیت ولایت کافر را زیادتر دلالت ندارد. دلالت میکند کفار ولایت بعض نسبت به بعض درسته، اما ولایت مسلم بر کافر درست نی، اینو دیگه برش دلالت ندارد، چون اثباتش جعل یک حکم بر موضوع نفی از دیگری نیست. مفهوم منوط به شرط یا وصف است و قید، اینجا که قیدی نیست، بیان و حکم است روی یک موضوعی.
والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض. حالا تا برسیم بعد من حرف شیخو دارم میزنم، شما عرض دیروز بنده رو تکرار میکنه، حالا من حرف شیخو دارم میزنم، میگم شیخ فرموده مسلم بر مولا علیه کافر ولایت ندارد، فقط کافر ولایت دارد. دلیلش این آیه شریف است. عرض کردیم اولا این بیان واقعیت است، نه تشریع و مطلوبیت. ثانیا اگر بیان مطلوبیت هم باشد، حکم شرعی داره بیان میکند، یه حکمی رو روی موضوعی داره بیان میکنه. شما میگید الماء طاهر، این دلیل بر این نیست یعنی الکلب و نجس، نه، حکمی روی موضوع بیان شده. آیه مفهوم ندارد چون جعل حکم است بر موضوع، و جعل حکم بر موضوع مفهوم نداره و استدلال به این آیه ضعیفه. مثل این استدلال است در ضعف، استدلال اصحاب غیر واحدی از اصحاب بر ولایت، عدم ولایت کافر بر مولا علیه مسلم که بحث قبلیمون بود، استدلال کردن کافر بر مولا علیه مسلم ولایت ندارد به آیه شریفه والمؤمنون، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، آیه 71 از سوره توبه، یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اونه مثل همینه، گفتن این میگه مؤمنین ولی مؤمنینن، پس کافر ولی مسلم نمیتوند باشد. اونم جوابش همینه که آیه مفهوم ندارد، اشبه شیء به مفهوم لقب. این استدلال شیخ پس تمام نیست. استدلال شده برای اینکه کافر ولایت دارد، کافر بر مولا علیه کافر ولایت دارد به اطلاق ادله ولایت. اطلاق ادله ولایت که میگه پدر و جد ولایت دارن، این اطلاق ادله میگه چه مسلم باشن و چه کافر، اب و جد ولایت دارن، اطلاقش اقتضا میکنه ولایت اونا را برای کافر. اینم تمسکیه که شده به اطلاق ادله ولایت. و دیگه آیه نفی سبیلم اینجا نمیاد، چون فرض اینه مولا علی هم کافر است، ولی هم کافر. لکن حق این است که کافر در اینجا ولایت ندارد، کافر بر مولا علیه کافر هم ولایت ندارد. قضاءً لآیه نهی از اتخاذ کفار اولیا و آیه‌ای که علامت منافقین رو بیان کرده، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیا، کفار اولیا نگیرید، یا منافقین نشانشون اینه کفار رو اولیا گرفتن. از این دوتا آیه و آیات دیگری که در قرآن هست و احکام اسلام، آدم میفهمد که اسلام نخواسته کافر دارای ولایت و اختیاری باشد ولو به نسبت علل کافر. در حقیقت با زبان امروز رو بخواید فقه پویا بگید، اسلام خواسته کفار را در جامعه از نظر امور و اختیارات بایکوت کنه. آفرین، بایکوت کنه. اسوای فقهی که به اینجا برسه، درسته؟ من می‌خواستم بگم بایکوت کنه. این آدم میفهمه یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکفار یا کافرین اولیا، یا منافقین کفار رو اولیا میگیرن، یا این همه نهی از مودت کفار شده، نه شده از مودت کفار، امر شده به بودن با مسلمین، با صادقین. یا ایها الذین، بله، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. این همه آیات و روایاتی که ذم از حب کفار نموده، ذم از مودت کفار نموده، این همه آیات و روایاتی که میگد عزت از آن مسلمین است، غیر مسلمین برای اونها عزتی نیست، لله العزه و لرسوله و للمؤمنین و این دوتا آیه شریفه که آیه 139 از سوره نساء درباره علامت منافقین، آیه 145 از سوره نساء نهی از اتخاذ کفار و اولیا، اینا به ما میفهموند که کافر بر ولد کافر هم ولایت ندارد. خلاصه یکی از خطوط من اگر یا ایها الذین، میدونم یا ایها الذین آمنو، حالا اگر یه قرآنی باشه من بتونم بخونم، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الکفار اولیا، یه قرآن بزرگی باشه، میدونم معلوم میشه این بده دیگه، معلوم میشه این نامطلوبه، این کار معلوم میشه نامطلوبه، شارع نخواسته این کار انجام بگیرد. آیه چند عرض کردم؟ 145 نیست. اجازه من آیه رو بخونم، از رو قرآن بخونیم، شاید شما بلکه قرآن درتون اثر بکنه ان شاء الله. از رو بخونیم. بله. این آیه اولیشو بخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جمیعا. این آدم نمیفهمه میخواد اینا کاری نباشن. میگم این زیلش ایبتغون، آقای بزرگوار شما امروز اخباری شدی، گفت رو کفن مشتقی پسر مشتعصم. ببینی من آیه رو میخونم، من که از خودم نمیگم. بشر المنافقین، توجه کنید، شما اگر گوش بدید با قرآن دیگه درگیر نشید. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون المنافقین، که مذمتشون میکنه چه جور آدمایین. میگم این آچه رو گوش نمی کنید، چون مسلمن و میگیرن مذمت دارد، یا اصلا گرفتن اونا اولیا مذمت داره. لحن اینه منافقین آدم های اینجوری هن. مثل ببینید آدم غیبت کننده را میگن مثل مگس میمونه. مگس کارش چیه؟ مگس کارش اینه میاد یه جا آلوده بدن رو پیدا میکنه، قده چرکی رو پیدا میکنه، کثیف رو پیدا میکنه، میاد همونجا. آدم غیبت کننده میره نقطه ضعف طرف رو پیدا میکنه. این که میگن آدم غیبت کننده مثل مگس میمونه که میره رو قده چرکی، یعنی رفتن رو قده چرکی بده. حالا میخواد از مگس باشد، میخواد از آدم باشد، اینا دیگه لحن است. توجه کنید، من حالا برهان، من اجازه بفرمایید آقا، من قرآن رو بخونم. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، محض این که علامت و نشانه قرار داده، این معلوم میشه این کار نادرستی و کار بدیه که اونا سرپرست باشن، میخواد برای مؤمنین، میخواد برای غیر مؤمنین، کار بد را دارد. میگه عنایت به ولی بودنشونه، سرپرست بودنشونه. اجازه من بعد رو بخونم، من بعدشو بخونم. ایبتغون عندهم العزه فانل، یعنی کفار برن اونا را عزیز کنن، طوری نیست. خدا از کفار، توجه بفرمایید، خدا میگه نرید عزت رو از اونا بخواید، مسلمونا میگه نرید، اما کفار برن بخوان مانعی اینه. ایبتغون عندهم العزه فان العله است فان العزه لله جمیعا، یعنی هیچ کس عزت را از غیر خدا نباید بخواد، عزت را از غیر خدا نباید بخواد. مرحله بعدی عزت خدا رسول خداست، مرحله بعدی عزت خدا در مرحله سوم مؤمنین هستند. به نظر بنده این آیه خوب میفهمونه که نباید اینا در جامعه کاری باشن و کاری دستشون باشد. آیه دیگر که باز دارد راجع به 140، بله 140 الان پیدا میکنه، بله 45، یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، میرید شما مسلمونا سراغ کفار تا یه دلیل محکمی برای خدا پیدا بشه، خدا بگه بله دیدید شما دشمنای مرا اومدید برای خودتون گرفتید. خب این لسانش اینه، کافرم بخواد این کار رو بکند اونم نامطلوبه، میگه روز قیامت بهش میگه دیدی رفتی دشمن مرا تو برای خودت ولی و سرپرست گرفتی. مستفاده از این دعایه و آیات وارده در نهی محبت و مودت و ولایت کفار و اینکه عزت از آن خدا و از آن مسلمین است، تا به جایی رابطه با کفار قطع شده در اسلام که به قول علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه میگه در قرآن دو تا مطلب است که خیلی روش تأکید شده، یک ارتباط و مودت با کفار، دو مسئله ربا. علامه طباطبایی میگه هیچ مسئله‌ای در قرآن به این دو تا مسئله بهش عنایت نشده. امام سلام الله علیه که به همه چیز رو به همه یاد دادن، یکی از اموری که امام روش تکیه داشت این بود، میفرمود احتمال قوی هست که نجاست کفار یک نجاست سیاسیه باشد. یعنی چه نجاست سیاسیه؟ یعنی سیاست اسلام اقتضا کرده که اینها نجس قرار داده بشون الالعبد، نه نجاست سیاسیه یعنی نجاست حکومیه فردا شما بگیم ما میخواییم پاکشون کنیم. نجاست سیاسیه یعنی مصلحت سیاست کلی بوده، سیاست کلی اقتضا کرده که اسلام بیاد اینا رو آلوده قرار بده تا مسلمونا با اونا رابطه کمتری داشته باشن. و لذا روایت داره دستمو بهش میدم خشک چیکارش کنم، میفرماد بکش به خاک. دستمو بهش میدم خشک، دستتو بکش به خاک، یعنی بهش بگو که من از تو نفرت دارم، دست خشکم هم که بد دادم رو خاک میزنم و خاکمالی میکنم دستم را. چجور در باب نجاست کفار این احتمال قویه که نجاست این حال مصلحت سیاسه است، نه نجاست حکومی هم، باز اشتباه نکنی فوری بگن بی سوادی ها، نجاست لمصلحت سیاسه، یعنی سیاست کلی اقتضا کرده کفار نجس قرار داده بشون الا یوم القیامه، هیچ کسی نمیتونه دست بهش بزنه، کفار نجس قرار داده بشون الا یوم القیامه، سیاست کلی این را اقتضا کرده. و در اسلام از این جور سیاست های کلی وجود دارد و بسیاری از امور ما مرهون این سیاست های کلیه اسلام است که روی اداره شدن جامعه، سعادت جامعه و مصالح جامعه سیاست های اتخاذ شده که با اون سیاست ها خیلی کار شده است و خیلی کار می شود. سیاست عزاداری ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، سیاست حوزه های علمیه، اون که میگه تابش میگی سیاسی میگه سواد نداری، بگو اصل حوزه های علمیه مسئله سیاسی است، بقای اجتهاد و تقلید مسئله سیاسی است. یعنی سیاست کلیه اهل بیت و اسلام اقتضا کرده حوزه های علمیه باشد، عمق و تحقیق باشد، قال الصادق و قال الباقر باشد، الگوها فراموش نشون، الگوها فراموش نشون، یک جمعیت هایی هم متولیان این الگوها باشن و برای این الگوها تا پای شهادت و جان بیستن و متولیان باشن. و لذا دشمنم هر وقت میخواد حمله کنه اولین حملهش رو به روحانیت میکنه، اولین حملهش رو به حوزه های علمیه میکند. دشمن همیشه از حوزه های علمیه هراس داشته و هراس دارد، از قیافه های شما، از این سیالشگری 20,000-30,000 آخوند تو حوزه. دست بزنی به این عظمت ها، به این شکوه ها، به این منش ها، به این آقایی ها، خدای ناخواسته ممکنه ضرر داشته باشه، ممکنه زیان بیاره. امام صادق 4,000 شاگرد داره، همشون که زراره نیستن، که همشون که محمد ابن مسلم نیستن، که خب یکی زراره است، یکی محمد ابن مسلم، یکی کمتر میفهمه، یکی بیشتر میفهمه، یکی پیره، یکی جوانه، یکی نه خوشگله، یکی بدگله. حالا ما بیایم بگیم نه خوشگلا رو میخوایم راه بدیم، بدگلا رو میخوایم راه ندیم، آخه این که نمیشه که میخوای خوشگلا رو راه بدی بدگلا رو راه ندی، که اصلا حوزه عظمتش به این جوریه. باید همه باشن، باشن تا بماند. اگر خدای ناخواسته به این منشها، به این شخصیتها، به این عظمتها یه جور ناگهان ضرری رسید، آدم میترسد خلاصه به اصلش ضرر برسد. و به قول امام سلام الله علیه، من شیوه ای را در تحصیل نیکوتر از شیوه خلف صالح نمیبینم. یعنی انگلت و قلت، یعنی گفت بدان و نگفت بخوان، گفت بدان ایدک الله و فر دارن. چرا عربی گفت با اینکه کتاب فارسی است؟ گفت اقتداءا به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. به هر حال ما احتمال میدیم با همه این اموری که درباره کفار هست، ولایت کافر بر کافر هم به نظر بنده نیست، مولا علیه کافر هم کافر برش ولایت ندارد. اگر کافر دختر صغیرش را متعه مسلمی نمود به عنوان ولایت، این عقد متعه لا یقع صحیحا، چون ولایت ندارد. ولایت برای حاکم است وقتی صغیره باشد، حاکم مسلمین باید عقدش کند. و یظهرو از تحریر الوسیله و جواهر، از تحریر الوسیله و جواهر استفاده می شود که اگر دو تا ولی دارد مولا علیه کافر، مثل اب و جد، یکی مسلم و یکی غیر مسلم، اگر دو ولی دارد مولا علیه کافر، یکی مسلم و یکی کافر، یظهرو که در اینجا برای مسلم ولایت است نه برای کافر. دو تا مولا علی دارد برای کافر ولایت نیست، اما برای مسلم هست. بعد از آنی که در اونجایی که منحصر به فرد باشد، اونجا را قبول کردن ولایت را، قبول کرده اگر کافر ولیه، مولا علیهم کافره، ولی کافر بر مولا علیه ولایت دارد، قضاء لاطلاق ادله. اما اگر یکی مسلم است و یکی کافر، این کافر در مقابل اون مسلم ولایت ندارد. استدلال کردن به حدیث علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شیء، المعلل بهی فی باب الارث، به این حدیث در باب ارث تعلیل شده که اگر یک شخصی وارث، در باب ارث تعلیل شده که مسلم از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلم ارث نمیبرد، لان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شیء. بلکه صاحب جواهر میفرماد اگر دو تا وارث دارد، هر دو وارثن، یکی مسلم و یکی کافر، باز در اونجا روایت آمده مسلم ارث میبرد و کافر ارث نمیبرد، جلوگیری میکند از ارث کافر، لان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شیء. این حرف صاحب جواهره. پس صاحب جواهری که ولایت کافر را بر مولا علیه کافر قبول کرده، قضاء لاطلاق ادله، ما با بینش دیگر رد کردیم اما او قبول کرده است، میفرماد اگر دو تا باشن برای مسلم ولایت است نه برای کافر، پدر و جد، یکی مسلمی که کافر، برای حدیث علی اسلام المعلل بهی فی ارث المسلم عن الکافر و عدم ارث الکافر عن المسلم، بل فی منع بعض طبقات طبقات دیگر را. میگه به این حدیث چطور اونجا تعلیل شده که ما مسلمان ها از کفار ارث میبریم، لان الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شیء، اما کافر از مسلمونه نمیتوند ارث ببرد، کافر از مسلمونه نمیتونه ارث ببرد، برای اینکه او اگه بخواد ارث ببرد کافر بر مسلم علو پیدا کرده. و همینجور در باب این که اگر پسر برادری مسلم و برادری کافر، پسر برادر مسلم ارث میبرد، برادر کافر نمیبرد، لقوله الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شیء. این استدلال صاحب جواهر. و فیه مضافن به این که این تعلیل معلوم نیست روایت باشد، این تعلیل معلوم نیست روایت باشد، چون این تعلیل را صدوق دارد، فقط از صدوق نقل شده اون هم یک مرسله ایست از صدوق. توی ارث نگاه کنید، مرسله ایست از صدوق که صدوق رضوان الله تعالی علیه فرموده علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه ولذالک مسلم از کافر ارث میبرد و کافر از مسلم ارث نمیبرد. این مرسله را صدوق دارد و احتمال درایت در این جور روایت های صدوق زیاده. یعنی میگن صدوق رضوان الله تعالی علیه گاهی فهم خودش را مخلوط روایت میکرده. خب اینجا هم یه مرسله است، تو کتابای دیگه نیومده، فقط صدوق اینو دارد، احتمال درایت درش قویه. اینجور نیست که پیغمبر فرموده باشد علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی و لذالک یرث المسلم من الکافر ولا یرث الکافر من المسلم. اصلا تعلیل درایت است نه تعلیل. علی اسلامش روایته، اما تعلیل درایت شیخ صدوق ذیل روایت ذکرش کرده. شاهدش این که فقط شیخ صدوق نقل کرده، اون مرسلا نقلش کرده نه مسنده. مضافن به این و مضافن به سوی این که اینجور تعلیلی در باب ارث بعض طبقات دون بعض نی، در اون فرض دوم اینجور روایتی نی. من روایتاشو نگاه کردم، یعنی اون جایی که یه پسر برادر مسلم یه برادر کافر، شما میگید ابعد یمنع الاقرب، برای اینکه ابعد مسلمه، اونجا دیگه تعلیل به علی اسلام یعلو ولا یعلا علیه شیئون نیستش. فقط این تعلیل ماله اینه که مسلم از کافر ارث میبرد ولی کافر از مسلم ارث نمیبرد. مضافم به این دو جهت من عرض میکنم آیا میشه از اونجا اینجا رام در آورد؟ آیا علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی دلالت میکند که کافر و مسلم اگر دوتایی میخوان ولی بر کافر باشن، بگیم مسلم ولی باشد ولی کافر ولی نباشد، ولا اگر کافر ولی باشد کافر بر اسلام علوی پیدا کرده؟ دو نفرن، یکی پدر و یکی جد، یکی مسلم و یکی کافر، مولا علی کافره. صاحب جواهر و تحریر الوسیله میگن ولایت برای مسلمه نه برای کافر. عرض میکنم اگر شما گفتید ولایت برای کافر است، دوتایی ولایت دارن در کافر، کسی بر دیگری علو پیدا کرده، اسلام بر کفر، بر اسلام علو پیدا کرده، یا کفر و اسلام شدن مثل هم نیستید. اینجا مثل اون وقتی که یه موجبی صیغه میخونه، هی تون تون میخونه، طرف قابل میخواد گیرش بندازد. ببینید، توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، تشاها نمیگم، میگن اصلا ولایت نیست. یه مولا علیه کافر، یه پدر دارد مسلم، یه جد دارد کافر. آقایون میفرمان که ولو اطلاق ادله میگفته این جد کافر هم ولایت دارد، لکن به حکم علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی که در روایات تفسیر شده، ما میگیم جد ولایت ندارد و اب ولایت دارد. من عرض میکنم اگر ما بگیم هر دوی اینها ولایت دارن، اسلام و کفر مساوی شدن یا یکی بر دیگری علو پیدا کرده؟ علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی مساوی شدن. ما میخواییم بگیم هر دو ولایت دارن. اگر هر دو ولایت داشته باشن، اینجور نیست که کفری بر اسلام علوی پیدا کرده باشد. علی اسلام و یعلو ولا یعلا علیه شی علوی از طرف کفر به وجود نمیاد. و در اجازه فرمایید من عرض تمام بشه، من خدمتتونم. و در اون مورد روایت که تعلیل شده، در مورد روایت اون جایی که تعلیل شده اینه که مسلم از کافر میبرد، کافر از مسلم، باب مفاعلت طرفینیه. یک سب کن سب کن عرض تمام بشه. در اونجا اینجوریه، میگه مسلم میبرد کافر نمیبرد، چون اگر بخواد کافر هم از مسلم ببرد، وقتی داره ارث رو میبرد، بر اوی چی پیدا کرده؟ علوی، مالشو دارد میبرد. در اونجا ارث کافر از مسلم، علو کافر است بر مسلم، فلذا فرموده است نمیبرد.
و روایات دیگه هم دارد اسلام اضافه کرده، اسلام کم نکرده.
اما در اینجا بس این یکی ولی دیگری باشد و دیگری ولی او نباشد، بس در ولایت هر دو است بر ثالثی که اون ثالث کافره، ولی کافر مولا علیه کافر، ولی مسلم مولا علیه کافر، دوتایی ولایت دارن. کجای کفر بر اسلام علو پیدا کرده؟
یکی یکی بذاری آجای صدیق بفرمون.
نه 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 این نی تقدم و تأخر بس نیست، اصلش نیست، اصلش نیست، تصدقتم اصلش نیست. صاحب جواهر میگد اصلا کافر کل اجنبی در مقابل مسلم، نه بلا تعارض هم، یعنی اگر پدریست مسلم جدیست کافر، جد جلوترم بره عقدو بخوند، عقدش یقع و فضولی، یا برای اینکه این جد کافر کل اجنبی است، بحث تعارض نی، اصلا از اول ولایت برای او ثابت نمی باشد، نه در تعارض تقدم و تأخر است. بنابراین این روایت اون جایی که تعلیل شده با مانه نفی با هم فرق دارد، در اون جایی که تعلیل شده طرفینیه، مسلم از کافر ارث میبرد، کافر از مسلم ارث نمیبرد. این جای تعلیله. محل بحث ما این نیست که یکی از دیگر بر دیگری ولی باشد، دیگری بر او ولی نباشد. بس سر ولایت هر دو است بر مولا علیه دیگری. به عبارت دیگه روشن عرض کنم، بحث علت باب مفاعله است، بحث ما تنازع عاملین بر سر معمول اخلال اتحاد، اتحاد عاملین بر سر معمول واحد. اینجا با اونجا فرق دارد. و اما بذار رد بشم، بذار من عرض من خدمتتونم. چی؟ بفرمایید. شما همه رو ما بحثمون سر اینه، مولا علی کافر. بفرمایید. نیست اونجا ما میگیم نیست، شما طبعا صاحب جواهر میگه نیست، صاحب جواهری که میگه کافر بر کافر ولایت دارد، صاحب جواهری که میگه کافر بر کافر ولایت دارد، تحریر الوسیلهی که میگه کافر بر کافر ولایت دارد، میگن اگر این کافر و مسلم با هم ولیان مولا علیه کافر شدن، در اینجا کافر ولایت ندارد. اینا میگن مقتضای اطلاقات ادله ولایت کافر است بر مولا علیه کافر. لکن این مورد بالخصوص که یک مولا علیه کافر دو تا ولی مسلم دارد، دو تا ولی دارد، یکی مسلم و یکی اب و جد، یکی مسلم یکی کافر، اینا میگن کافر ولایت ندارد و مسلم ولایت دارد. در حقیقت شرطیت اسلام را در مولا علیه کافر درش قائل به تفصیلن، میگن مولا علیه کافر اگر ولیش منحصر باشد به کافر، اسلام درش شرط نیست، میتواند قضاءً لاطلاق ادله. اگر دوتا باشن اینجا اسلام شرط هست، قضاءً لقوله الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه شیئون. من عرض می کنم الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه شیئون خودش که دلالت ندارد، چون علوینی. موردی که در روایات آمده با محل بحث ما با همدیگر فرق دارد. بله اگر در باب منع ابن اخ مسلم اخ کافر را اونجا روایت داشتیم که می گفت ابن اخ مسلم یمنع اخ کافر را لأن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شی، اگه اونجا روایت داشتیم میگفتیم بله، الولی المسلم یمنع الولی الکافر، کما اینکه ابن اخ مسلم یمنع اخ کافر را لأن الاسلام یعلو ولا یعلا علیه شی. لکن این تعلیل اونجا نی، ولو صاحب جواهر فرموده این تعلیل هر دو جا هست، اما بعد از تتبع میابیم در اونجا این تعلیل نیست. و لذا اگر ما قائل شدیم که برای کافر هم ولایت هست، باید اینجا هم بگیم برای کافر ولایت
هست. چرا؟ اجازه من ایشون بفرما. چرا؟ خب دو تایشون هست. هر دو مساویه. یعنی اون نیامده، اون بیک، اون کناره. اون کناره. چه علوی؟ از اختیار خودش استفاده کرد. نه اسقاط کرد. اون نیست، جا نداره، زمینه نداره. در اعمال حالا نمیخواد در اعمال اگه با هم توافق کرده. پس رضایت طرفین بخواد. پس بگید هر دو لازم است. احتمالشو میده. پس بگید هر دو لازمه. بگید هر دو باید اجازه بدن. اگه هر دو اجازه بدن بازم علو و رضایت هر دو رو بخواد. میگم اگر رضایت هر دو رو بخوایم بازم علو و مگه شما هم بگین این حرف رو صاحب جواهر میفرماد گوش بده. میگم اگه هر دو رضایت دادن این بس اقتضا نمیکنه بگی این داره اون نداره، بگی شرکت. آخر سر صاحب جواهر احتمال شرکت رو میگه اگه قائل داشت خوب بود. شما بگو شرکت، شما مثل فاضل نراقی شاز بگو. میگم صاحب جواهر اینجا که دیگه علو نی، ایشون میفرماد اگر قبلا اومد کافر اعمال ولایت کرد زمینه را برای مسلم از بین برده، پس از ولایت لازم العلو. من عرض میکنم اینجوری لازم میاد. شما بیا بگو نخه حق ندارد، تک تکی هیچ کدام حق اعمال ندارن، با هم باید اعمال ولایت کنن. نه اینکه بیاید بگید کافر ولایت داره اون نداره. بفرمایید. بله نه چرا؟ چرا بیفته؟ در مسلم که نمیخواد ولایت داشته باشد، میخواد بر کافر ولایت. اون که مبنای ما بود، اون که مبنای ماست. ما اصلا ولایت کافر را بنکل قبول نداریم. بنکل ما اصلا ولایت کافر را قبول نداریم. ما میگیم کافر ولایت نه بر کافر دارد و نه بر مسلم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. در حرف صاحب جواهر شما آیه اکبری چی میخواستی بگی؟ چرا کل عدم؟ این شعره. چرا کل عدم؟ ادله اطلاق دارد. فرض اینه ابو جد اطلاق دارد. چرا کل عدم؟ به چه دلیل کل عدم؟ نخیر چه علوی دارد هر دو ولایت داشته باشد؟ خیلی خوب بس تا اینجا تمام. و شاء الله علی سیدنا محمد و آله.